شما
سلام علیکم. حالا شخصی فاصله تون برام سخت
میشه شما بگید. هی ما یه ذره بکشیم میده جلو بعد آخرش دوباره
خیلی خوب. زنده
نمون. حالا دیگه یه شرایط سخت. جواد برو زفت.
برو زفت.
سلام علیکم. صبح بخیر. خوشم اومدید.
این
زهرش موبایلاتون بیبره بذارید که صحبت ها نمو زنگ نزنه سوال هم اینشان زنگ باشه آخری داده صحبت ها درست نشه انشالله من قرص دارم که ساعت ده و ده دقیقه شروع کنیم تا مثلا سه رو پنج دقیقه به یازده هم تمام بشه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
صلى
الله عليه وسلم. سمعت الله له أعدام مجمعين من الأقام إلى قيام الدين. عرض کردم که اون چی که مورد بحث ما هست این است که آیا تأسیس ولایت اسلامی و حکومت اسلامی در زمان غیبت معصوم علیه السلام که الان زمان ماست و همچنین حتی در زمان حضور معصوم علیه السلام اونجا که خود معصوم تصدی هم به ولایت را خاطر مشکلاتی که هست نداشته باشه، آیا در این زمینه و همینطور در زمان غیبت تأسیس حکومت اسلامی لازم است یا نه؟ این عرض میکنم که برگشتش به این است که اساس مشروعیت حکومت اسلامی یا ولایت اسلامی در زمان غیبت و همینطور نسبت به جایی که خود معصوم علیه السلام حسدی هم رو نداره چطوره؟ آیا جایز است؟ واجب است؟ مشروعیت بالاخره دارد یا نه؟ این بحث البته خب بحث اساسی است که اصل مشروعیتش رو ببینیم که چجور است. در مقابل این که اونجور نباشه این که گفته بشه که نخیر فقط مشروعیت ولایت به تصدی معصوم علیه السلام است و غیر از امام معصوم علیه السلام شرعاً حق به تصدی ولایت رو نداره. بحث موضوعش و البته یه بحث اصلی و اساسی است که ببینیم چی کار باید کرد. ما را عرض کردیم که اصل مشروعیت رو دنبال کنیم و ببینیم که خود ادله نسبت به مشروعیت چی میگه و در مقابلش هم شبهی اگر باشه یا استدلالی باشد به بعضی از وجوه و روایات که نحوه‌ای از امام معصوم علیه السلام حق تأسیس حکومت اسلامی نداره و باید بررسی کنیم. بحث اساسی است. همین روایاتی که فعلا شنیده باشید که از ائمه علیه السلام روایت شده کل رایت ترفع قبل قیام القائم، هر پرچمی که بلند میشه پیش از اون که قائم ما صلی الله علیه قیام بکنه کل رایت ترفع فصاحبها طاغوت یعبد، صاحبش طاغوتیست که بنده میشه بندگی میشه و طاغوت هم در مقابل خداست، یعنی مشروعیت نداره و اصلا طاغوت یعبد است که مثل شرک است که غیر خدا پرستش میشه. این شبهات هم میاد. البته قهرم باید این بحث خیلی خوب رسیدگی بشه، هم اصل دلیلی که به نفسه دلالت بر مشروعیت داره تأمل بشه و هم بگیم در مقابل دلیلی که هست چیه. بس اساسی است در مسئله ولایت هم در زمان غیبت یا در زمانی که در این ناحیه که ما معصوم تصدی نداریم. برای این جهت که مشروعیت دارد و در حد لزوم و حتمیت هم هست، یعنی نه صرف هم مشروعیت که بتوان تأسیس حکومت کرد، چون بتوان میسازه با این که مانعی نداشته باشد تأسیس حکومت، ولی از اون طرف هم حتما باید تأسیس حکومت بشه. اگر تأسیس حکومت شد، خدا این تأسیس حکومت رو قبول داره و مشروع است، اما اینکه باید هم تأسیس حکومت بشه نه. به هر حال ما ادله ای رو که ازش استفاده بشد که مشروعیت داره حکومت، ولو به همین معنای اخیری که عرض کردم که حتما باید حکومت اسلامی باشه، اینها رو بررسی کنیم. شد وجوه متعددی میشه بهش استدلال کرد. یکی از وجوه که من فکر کردم این ولو برخلاف نوشته این کتاب به ترتیب نیست، بچه دوباره تو این کتاب ذکر شده ولی شاید بیانش آسان تر باشه، یکی از این وجوه استدلال به روایت علل فضل مشازان. فضل مشازان خودش از اصلا حسیزا سامان علیه هست، بادن مورد و سوء اعتمادیست و مرحوم صدوق از ایشون روایتی نقل کرده. علل هم بهش میگن به خاطر اینکه همه امور شرعیه رو از اعتقادات و احکام، چه نسبت به اینکه خداوند هست، خدا واحد هست، بعد معاد هست، نبوت هست، امامت هست، اینها رو استدلال را ذکر کرده و همینطور نسبت به احکام مختلف اسلام از اول مثلا اذان و اقامه گرفته تا آخر دیات و اینا، همه روایت بسیار مفصلی هست، چندین صفحه هست. این روایت رو مرحوم صدوق هم در کتاب علل و شرایع که از هم در کتاب علل و شرایع که علل شرایع است، علت امور مشروع است، حالا چه اعتقادات باشه چه احکام باشه، هم در کتاب علل و شرایع روایت رو با تو مفصلی چندی صفحه هست نقل کرده و هم در کتاب قیوم و اخبار رضا و اساس موضوع سرامون علیه هست روایت رو نقل کرده. خب این روایت رو بخواهی میشه استدلال بکنیم، طبعا باید ببینیم کجا شرط داره و قبل از این از نظر اعتبار سندی روایت قابل اعتماد هست یا نه، سندش معتبر است که میشه به اسم میشه استفاده کرد یا روایتی است که سند نداره. روایت اصلا هر دو جا ذکر شده و این روایت هم در علل و هم در عیون یک سند مشترک داره که هر دو در هر دو جا مرحوم صدوق با اون سند نقل کرده و ظاهرا یه روایت سند مختصی هم در عیون و اخبار رضا داره. این دو تا سند باید بررسی میشه و ببینیم که وضع سندش چطوره و ببینیم عباراتی رو که میخوایم بهش استدلال بکنیم دلالت داره یا نداره. عرض کنم که این دو بحث است که توی مجموعه آورده شده، رواه صدوق العلل و العیون عن الفضل بن شازان و سند الحدیث فی العلل هکذا. حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس و عبدوس عبدوس عبد الواحد ایشون از ایشون نقل کرد، النیساموری العطار قال حدثنا ابو الحسن علی بن محمد بن قتیبة النیساموری، اون عبد الواحد هم از این علی بن محمد بن قتیبة النیساموری نقل کرده، قال قال ابو محمد الفضل بن شازان النیسابوری، او هم از فضل بن شازان نقل کرده. این سه نفر باید ببینیم وضع سندش خودشون معتبرند. یک سند که این سند هم در علل هست هم در عیون، هر دو در عیون و اخبار رضا سند اضافه بر این داره. گفت یه سند دیگری هم اضافه کرده، گفته است که و حدثنا الحاکم ابو محمد جعفر بن نعیم بن شازان، به جای اون عبدالواحد اونجا ابو محمد جعفر و نعیم بن شازان عن عمهی ابی عبدالله محمد بن شازان قال الفضل بن شازان با سند میرسه به فضل بن شازان متا اون دو نفری که اینجا واسطه هستن بین صدوق و فضل دو نفر دیگر است. این سند حدیث در هر دو روایت وقت حاضر اینها همه نقل میکنن از فضل بن شازان. فضل بن شازان رو باید خود بشور میکنه که اصلا رو بسیار مفصله و تقریبا همه اعتقادات و احکام اسلام رو اسرارش رو ذکر کرده و آخرش که روایت تمام میشه که در 20 صفحه هست. حالا من الان دقیقا دوباره نگاه میکنم 20 صفحه که بنام 20 صفحه این دو کتابه معمول امام بیشتر آخرش که میشه این دو بزرگواری که از فضل بن شازان نقل میکنن به ایشون میگن آقا شما این علایی رو که ذکر کردی خودت استنباط و اجتهاد کردی و برای این اعتقادات لازمه یا احکامی که خدا ذکر کرده خدا وضع کرده علایی ذکر کردی با استنباط خودت اینها رو گفتی یا نه از معصوم علیه السلام شنیدی. ایشون میگن آخه من عقلم نمیرسد که خودم بفهمم علل احکام چیه. هر چه که من ذکر کردم از امام حضرت رضا سلام الله علیه شنیدم اونها متفرق بود جمع کردم جمع بندی کردم و به صورت مجموعی که همه این روایت مفصل هست در آوردم. بنابراین روایت رو از فضل شازان است و چرا سا اولش هم به حضرت رضا نسبت نداره باشه ولی در آخر حدیث اونجا هم با دو سند همین دو سند است که هم در علل عرض کردیم این سند که عبدالواحد نقل کرده از اون علی بن محمد مرتبه بود و هم در عیون هم این سند هست و سند دیگر همین دو سند آخرش ازشون سوال کرد و جواب همین دو داست که این علل رو من متفرقا از امام رضا سلام الله علیه شنیدم و جمع بندی کردم جمع کردم و به صورت اعتباری بود. بنابراین عمده این است که ببینیم که از نظر سند مرحوم صدوق این دو تا سندی که داره که یک سند مشترک است در علل و شرایع و عیون الاخبار هست و یک سند هم اختصاصا در عیون هست این دو تا سند معتبر است که خبری قابل اعتماد است و حجت بین قابل الله بتونه باشه یا نه اینو باید بررسی کنیم. بعد اون عباراتی رو که میخواد بشه اصطلاح بکنیم حس کنم که از نظر اعتبار این سندی که اشخاصی رو که در سند ذکر شده ما وضع حالشون رو بخوایم ببینیم که مورد موثوق اعتماد هستن یا نه قطعا باید به کتب رجالی که بزرگان ما نوشتن برای شرح حال رواد به اونها مراجعه کنیم. اون سندی که مشترک بود عبدالواحد بن محمد بن عبدوس از علی بن محمد بن قتبه نقل کرد. عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ممن روا عنه صدوق مترضیان و روایته عنه کثیر کثیرا. شاید تصریح به صحت عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نشده اما مرحوم صدوق زیاد روایات زیادی رو ازش نقل کرده و وقتی هم که نقل کرده ایشون رو یه نفر آدم معمولی به حساب نیاورده. بعد از اینکه گفته از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس رو نقل کرده بعد از بردنش گفته رضی الله عنه این ترضی صدوق از او ولی تنها در یه روایت بلکه در روایات کثیری که از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نقل کرده با التزام به این که بعد از ذکر اسمش رضی الله تعالی هم ذکر میکنه معلوم میشه بیشون از مشایخ مورد اعتماد صدوق بوده. رضی الله هم بی خود به کسی گفته نمیشه ولی آدم بی سر و تهی باشه که هیچ کس نتوسدش با مورد اعتماد اصول نباشه مثل صدوق که خودش شیخ و امت الحدیث هست و واقعا زحمتی که مرحوم صدوق از جهت روایات جمع آوری شده زحمت خیلی زیادی شکلی خوب الحمدلله الان هم از کتبیشون در دست ما زیاده. خود من لایزه الحبیب که روایتشون مفصلی است، خود همین علل فضل مجازان اشتباه کردم، علل و شرایط کتاب مفصلی است، دو جلد این اندازه دو جلد از این کتابی دست من هست، همش روایاتی است که در ارزه کرده. روایات ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، عیون اخبار رضا، اخباری که از حضرت رضا سلام الله علیه هست جمع کرده، روایات زیادی مرحوم صدوق نشده و البته متولد شده به دعای هست ولی حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه هست که صدوق محمد ابن علی ابن الحسین، علی ابن الحسین که پدرش هست از حساب هست عسکری بوده و قبرش هم در همسایگی در همسایگی هم ساخته اون قبر علی ابن بابه. خود صدوق محمد پسر ایشون از اون که در شهره مطمئن بسیار آدم شایسته و بزرگواری است که المتولد به دعای عسکری علیه السلام است، آدم بسیار شایسته است و اینطور نمیده است که همینطور روایتی دستش برسد و نقل بکنه در مثل کتاب، در مثل نه در خود کتاب عرض کنم که من لایزه الفقید اونجا گفته است که من روایاتی که در اینجا نقل میکنم روایاتی است که بین من و خدا حجت است و نخواستم مثل بعضی از اصحاب کتاب دویستم به من فقط روایاتی که دست میرسه نقل بکنم، بلکه خواستم روایاتی که بین خود و خدا حجت بودم نقل بکنم. لذا روایاتی که اونجا سند معتبری هم دل خصوص نداشته باشه بسیاری از آنی میفرمان که به خاطر این جمله اولی که صدوق فرموده، صدوق بزرگوار فرموده، خودش فرمایشیشون حجت هست این که مرسل نیست، مرسلی است که او گفته است که از مشایخ ثقات نقل کرده. در حال صدوق رحمت الله علیه وقتی روایاتی که از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نقل کنه روایات زیادی باشه و هر جا هم که نقل میکنه رضی الله تعالی عنه برای ذکر کنه معلوم میشه استاد حدیثی است که مورد پسند مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه است و در عرض میکنم که همون نیشابور ظاهرا همونجا هم باید مطمئن بشه، حالا قبری برای خصوص عبدالواحد محمد عبوس من سراغ ندارم، یه سفری موفق شدیم مومن نیشابور سر زدیم، خود قبر فضل مشازم خیلی مورد اعتماد است و بهشت فضل ظاهر نیستی باشتم موفق شدیم سفری شده به هر حال. بنابراین این آقای عبدالواحد محمد عبدوس علی ظاهر مورد وثوق و اعتماد ایشون نقل کرده از ایشون نقل کرده از علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری که عبدالواحد از علی ابن محمد ابن قتیبه نقل کرده ان نیشابوری و خود نیشابور هم شهری بوده است که خیلی مورد توجه مسلمان ها و علما بوده و شهر علمی بوده، خیلی شهر بزرگی بوده. به هر حال این نیساوری اینجا مرحوم نجاشی که از بزرگان اصحاب ماست و کتاب رجالی هم بالخصوص ایشون نوشته در بیان ذکر حال رواتی که هست در رجال نداشته مرده، ایشون در رجالش این علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری رو گفته است که صاحب الفضل مشازان و راویت و کتبه، این صاحب فضل مشازان است، صاحب شاید اصحاب هم جمع صاحب باشه به هر حال، یعنی همراه فضل مشازان است و راویت و کتبه، راویت به قول شما این تاش تایی برای مبالغه و تحکیده، یعنی کنه و کارش این بوده است که تمام کتب فضل مشازان رو ایشون روایت کرده. خب دیگه چنین آدمی که آیمان همراه فضل باشه، صاحب الفضل مشازان باشه و راویت و کتبه و مرحوم نجاشی که میخواد شرح حال روایت رو کنه در مورد ایشون چنین حرفی بزنه مدبوش آدم بی ربطی نیست و راویت و کتبه لهو کتبون.
فهو من العلماء فی نقل الحدیث و تلمیذ الفصل. اینو معلومه دیگه که وقتی راوی تو کتبه باشه، همه کتبه مرحوم نجاشی از ضمن شازار نقل کنه، یکی از اشخاص سرشناس به و از علما هست، آدم بی‌حسابی میتونه باشه. بله، به شما عرض کنم که از رجال شیخ طوسی هم که خودش کتابی در رجال داره، کتابی رجال هست، یکی کتاب فهرست رجال اصحابی رو که رواتی رو که هست ذکر کرده تو به عنوان روات معصومی علیه السلام. مثلا اول فصل کنی که فصل راجبه رواتی که راوی از خود پیامبر بزرگوار هست، بعد امیرالمومنین سلام الله علیه و همینطور داره رسیم به امام دوستان رجال بهش میان. خود فهرست اینطور نیست، فهرست تو مرتبه متعرض حال رجال شده، روات شده، منطقه نه به این صورتی که تک تک از به تفسیری که ائمه به معصوم بودن ذکر نباشه. حالا در کتاب رجال، از کتاب رجال شیخ در مورد این علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری نقل شده است که ایشون هم گفته انه تلمیذ الفضل ابن شازان فاضل، آدم ملایی بوده. و قالو فیه، باز در مورد همین عرض کنم که علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری گفتم که اعتمد علیه ابو عمرو الکشی فی رجاله، کتاب رجالی هم ترتیب الاختیار معروف رجال کشی ایشون نوشته که تقریبا همزمان بوده با شیخ طوسی و اونی که در دست ماست حسب داره همون کتاب رجال کشی هست که شیخ طوسی سرمایه گذاری کرده است و دست بندی و تنظیمش کرده. بالاخره اعتمد علیه ابو عمرو الکشی فی رجاله، یعنی علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری رو ابو عمرو الکشی که خودش آدم بزرگواری هست اعتماد برش کرده. اینا همه شاهد میشد که این علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری هم ولو تصریح به وساقت در این عبارات نیست، اما همین که کشی بشه اعتماد بکنه. شیخ هم در موردش بگارد فاضلون و همگی بگن اینا از صاحب و صحابه یا شاگرد فضل شازان بوده و همه ذکرش بکنن معلوم میشه آدمای درست درمانی بودن اینا. این دو نفری است که در روایت در اون سندی که هم در علل الشرایع بود و هم در قیون الاخبار هر دو مرحوم صدوق از فضل شازان رو وقت نقل کرده. این یکی از دو سند که بنابراین این سند ظاهرا قابل اعتماد است و از نظر اعتماد به متن حدیث همین سند اول کافی. اما اون سندی که در علل تن در قیون الاخبار تنها هست اونجا بود که حدثنا الحاکم، عرض میکنم که حدثنا الحاکم ابو محمد جعفر بن نعیم بن شازان عن عمه ابی عبدالله محمد بن شازان. این دو نفر که اونجا واسطه هستن، جعفر بن نعیم بن شازان را هم باز مثل همون عبدالواحد محمد بن عبدوس که گفتیم صدوق ازش نقل کرده و وقتی نقل کرده با رضی الله عنه ذکر کرده و ترضی از او کرده، ایشون هم همینطوره. جعفر بن نعیم بن شازان هم از کسانی است که صدوق ازش نقل کرده است مترضی هم کما عن الوحید البهبهانی، از مرحوم وحید نقل کردن که هر وقت صدوقش نقل کرده با رضی الله عنه گفته. و همون دوری که در اون محمد عبدالواحد بن محمد بن عبدوس گفتیم که این نقل از ایشون دائما با ترزی کاشف از وساقت و اوستیش صدوق، این هم همینطور میشه. جعفر ابن نعیم ابن شازان ان امهی محمد ابن شازان، عمویش که این جعفر ازش نقل کرده، اون هم باز کان مرجعا للناس و من وکلاء ناحیه، هم مرجع مردم بوده که مردم گرفتاری های دینیشون رو بهش مراجعه میکردن و من وکلای ناحیه، از وکلایی بوده است که با امام معصوم مثل حفظ مهدی سلام الله علیه و یا حضرت عسکری، حالا این شاید احتیاج به یک بررسی بیشتر داشته باشه که تنها از وکلای حضرت مهدی لازم نشسته، از وکلای حضرت عسکری سلام الله علیه بوده، خود فضل شاهسان از شاگردان امام رضا سلام الله علیه هست و کان من وکلای ناحیه، بنابراین ایشون بوده سوء اعتماد هم میگه. بنابراین این دو سند، چه سندی که مشترک است بین علل و شرایط و عیون و چه سندی که تنها در عیون هست، دو تا سند تا فضل ابن شاهزان سند معتبره. خود فضل ابن شاهزان شکی نیست از این طریقه از بزرگان اصحاب است و ظاهرن اصحاب اجماع باشه، حالا نباشد هم مهم نیست، این که فضل ابن شاهزان شخصی است که از نظر وثوق به او و اعتماد به او همه علما رو قبول داشتن دارن شکی درش نیست. بنابراین این روایتی که روایت علل فضل است که هم در علل و شرایع است و هم در عیون الاخبار، با این دو سندی که داره، هم سندی که در هر دو کتاب است و هم سندی که در خصوص عیون الاخبار هست، سند مرحوم صدوقیشون سند معتبری است، خودشان که مورد اعتماد. بنابراین از نظر سندی نباید شبهه‌ای داشت در این روایت، روایتی است که به طریق معتبر به دست ما رسیده و قهرم حجت بین ما و خداست. این وضع سند حدیث که باید هم سند رو بگیم، باید معتبر باشه تا بتونیم اعتماد کنیم و همین که دلالت بر مطلب که میخوایم داشته باشیم و دلالت بر جایی که میخوایم استدلال بکنیم، اون عبارتی را که استدلال بکنیم باید عرض میکنم که دلالت سلام باشه. حالا عبارتی را که توی این حدیث میخوایم بهش استدلال بکنیم، عرض کردم حدیث حدیث علل است، علل هم علتها و اسرار، نه علت. و شاید علل که بگم به خاطر این که در یک مورد و در یک حکم یا یک عقیده نیست، در همه اعتقادات و در همه احکام، واجبات و مستحبات و مکروهات و عرض کنم که محرمات هست. حالا نه این که حالا بگیم هیچ حرامی و جا نجسته هیچ مکروه، ولی بالاخره بسیار زیاد تقریبا همه مستحبات و واجبات و مشروعات و مستحبات متعرض شده، احکام و عقاید رو هم سر تو ذکر کرد. این که روایت خودش تلیم که مرد و سر رو حالا عبارت رو بکنیم ببینیم حال حکمت هر چی گفته، حالا ما خودمون از پیش خودمون چی نمیدیم، ببینیم که عبارتی که الان میخوام بهش استناد بکنیم چیه. عرض کنم که این عباراتی که از ایشون ذکر شده سه تا عبارت است. عباراتی رو که در همین روایت ذکر کرده، سر به این که خداوند چرا برای مردم ولی امر قرار داد و طبعا مخصوصا تصریح هم کرد در همین حدیث که منظور از ولی امر همون ولی امر معصوم است، یعنی پیامبر بزرگان بعد از امی سلام الله علیه و بعد هم ائمه معصوم ذکر هم بکرده تصریح هم کرده است و خصوصیات زیادی هم که مداران ذکر کرده، یکی باید باشن و دو نفر نباید باشن، هر کس هست با طبیعت از اینها بکنه، همه اینها ذکر شده و از سالشان به قومیشون و یا علالش ذکر شده. روایت رو در این جهت عبارت می کنیم الان در محال بیانی بوده که چرا خداوند امام یا ائمه قرار داده و منظور از ائمه اصل امامت مطلق که حتی بر ولایت امری که فقیه متصدی باشه ممکنه بگیم که شامل میشه و برای ستو میکنه، الا اینکه روشن است که تطبیق کرده است بر امام معصوم علیه السلام. و ما این عبارات رو میخواد باید ملاحظه کنیم، ببینیم که آیا ازش استفاده میشد که علت این که خدا امام معصوم رو قرار داده چیه و یا اینکه علت این که اصل امامت را خداوند برای انسانها مقرر داشته چیه، که ما اگر بخوایم بهش استدلال بکنیم که الان هم همین حرف رو میزنیم، میخواییم بگیم که گرچه این عبارتی که از فضل ابن شاهزان نقل شده در مورد ذکر جعل امامت برای معصومین علیه السلام است، ولی از عبارت استفاده می شد که عصمت در این جهتی که هست دخالت نداره، بلکه اصل احتیاج مردم به ولی امر را امام علیه السلام یعنی فضل ابن شازان از سبزا سامان علیه نقل کرده و ما میتونیم باشه استفاده بکنیم که بنابراین در زمان غیبت هم که خود معصوم علیه السلام متصدی نمیشه، یا اونجایی در زمان معصوم خود معصوم تصدی ولایتی نسبت به جایی نداره، غیر معصوم هم خداوند او رو ولی قرار داده. حالا عبارت هست کردم سه تیکه هست، منها فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ اگر گوینده ای بگه، یعنی این اقار بگرس وَلِ مَنْ یا فَلِ مَنْ، این عبارتی که این کتاب مبتنی هست ذکرش برایش این است که خود علل و عیون رو این روایت رو نگاه شدیم ما و هر جا که اختلاف نسخی بوده اونم ذکر کردیم تا اینکه اگه چون معلوم نیست این باشه، هر دو رو آوردیم تا اینکه اگر اختلافی باشه اونقدر متیقن عکس بکنیم، یا بگیم که اختلاف لفظیه فقط، مثلا اینجا در علوم داره فلیمه، در علم داره ولیمه، برای چی؟ پس برای چی؟ وابفا کم و زیاد شدنش تفاوت نمی کنه. ولیمه جعل اول الامر و امر بطاعته، برای چی خدا قرار داده اول الامر را و دستور داده است که ما اطاعت کنیم از شون؟ اول الامر رو که ذکر کرده، حالا عبارت خود علم رو قیون اینجا نیست ولی میخونه عبارت خودتون که اونجا خودشون ذکر کردن که معصومین علیهم السلام و از اولاد پیامبر بزرگوارند و یک نفر هم هستن خصوصیات ذکر کرده. وقت فرموده است که فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ جَعَلَ أُولِي الْأَمْرِ، برای چی خدا قرار داده أُولِي الْأَمْرِ را و دستور داده به اطاعتشون؟ خب این اصل أُولِي الْأَمْرِ قرار دادن را ذکر کرده و سر او رو بخواد بیان کنه، ولی با توجه به اون چی که در خود روایت هست که این أُولِي الْأَمْرِ معصومین علیهم السلام هستن، بنابراین ممکن است گفته بشه که این سری که ذکر میکنه مال اون هاست. حالا ببینیم، ما میخواییم بگیم اختصاص نداره، استدلال که میخواییم بکنیم بهش، میخواییم بگیم اصل جعل ولی امر برای چیست، حالا معصوم بودنش برای چیه؟ باید هم معصوم باشه در مرحله اولی که خود خداوند نص قرار بوده، ولی من جعل اول امر میگم چون جعل اگر بود باید اول امر باشه، ما فعالش بود بابا باید بود در حال رفت و امر به طاعت هم، چرا خدا قرار داده و دستور داده تاست. قیل لعلل کثیره، گفته شده داره چندین علت. خب این گفته شده خودش آخرش گفته که من از پیش خودم نمیگم که گفته شده، یعنی حضرت رضا سلام الله علیه فرموده که لعلل کثیره و من هم ذکر میکنم. منها یکی از اون علم این است که ان الخلقه لما وقفو على حد محدود و امرو ان لا یتعدو تلک الحدود، چون که خلق خدا مردم وقفو على حد محدود متوقف شدن و بهشون گفتن که روی یک حد و میزان و پایه و مرز مشخصی باید باشه، وقفو على حد محدود یعنی آزاد نیستید که هر کار خواستید بکنید و هر کار نخواستید نکنید، داخل محرماتی داریم نباید انجام داد و واجباتی داریم باید انجام داد، مصحبات و مکروهات که و همینطور مباهات قهران در مصحبات و مکروهات نهی ازش شده، در مکروهات میتونید خلافش بکنید، در مصحبات هم به این شده میتونید موافقت نکنید. لما وقفو علا حد محدود، چون مردم آزاد نیستم متوقف شده اند، مرزی براش قائل شده خداوند روی حد و پایه و مرز محدودی و اون رو الله یتعدو تلک الحدود، بهشون گفتن که از مرز الهی نباید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اطیعوا الله. عرض کنم که چون خداوند برای مردم واجبات و محرمات و احکامی قرار داده و اون رو انلایت عدو تل کل حدود یا زال کل حد. این نسخه به نسخه ای که اویون بوده به جای تل کل حدود زال کل حد به فرق نمی کنید یا تل کل حدود اون مرز ها رو یا اون حد را هر دو مقصود کی میشه لما فیه من فساده هم برای که اگر تعدی بکنن به فساد می افتن حرام رو مرتکب بشن ارتکاب حرام اصلا مفسده داره به فساد می افتن یا واجبی رو ترک بکنن اون مصلحت لازمات و تحصیل به دست نمیاد لما فیه من فساده هم چون خلاصه مردم مرزی خدا براشون قرار داده لم یکن یثبت ذلک ولا یقوم این مسئله ثابت نمیشه و در آ نمیشه که مردم توی اون حد باشند خارجم تحقق پیدا نمیکنه و اینکه کس بالا سر باشه این کس بالا سر همون ولی امره که قهرن وظیفه ولی امر رو هم کنه این روایت مشخص میکنه که ولی امر بالا سر مردم است که مردم به واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات الهی و مباهات توجه داشته باشن لم یکون یثبت ذلک ولا یقوم الا بان یجعل التعدی الا بان یجعل علیهم فیها امینا مگر اینکه خداوند قرار بدهد به این ترتیب که قرار بدهد بر اینها در این حدود یا فیه در اون حدی که خدا براشون قرار داده یجعل علیهم امینا یک کسی که امین خودش هست که یأخذهم بالوقف عندما ابیح لهم که اینها را عرض کنند به این که متوقف شوند عندما ابیح لهم متوقف شوند و تجاوز نکنند از اون چیزی که براشون مباح است و یمنعهم من التعدی علی ما خزر علیهم یا خزهم بالوقفه این در مقابیه لهم توقف کنن در نزد مباهات نرن سراغ محرمات و یمنعهم و مانع شود این امین از اینکه اینها تعدی کنن علی ما خزر علیهم تعدی و تجاوز کنن برن سراغ اون چیزایی رو که خدا ممنوع کرده برشون این امین برای این جهت احتیاج هستی داشته باشد لأنهو لو لم یکون زارک اگر مثل این طور نبود یک امینی که سرپرستشون باشه نسبت به عمل به رعایت محرمات و عمل به واجبات و اصحای رحکام لو لم یکون زارک لکان احدون لا یترکو لذتهو و منفعتهو و منفعتهو لفساد غیره هیچ کس این طور نبود که لکان احدون هیچ کس نبود که ترک کند لذت و منفعت خودش رو برای اینکه به فساد غیر منتهی میشه نه یه چیزی که بود علاقه داشت خود مردم هست باشه دوست داشت بخوره یا دوست داشت به اون چه که متعلق به دیگری هست منزلی سوار دیگری بخواد به کیف بشین چون کیف میکنه لم یکون احدون یک بکن لذته و لفساد غیرهی برای اینکه به این غیر به فسادی واقع میشه فجعل علیهم قیمون یا فجعل علیهم قیمن حالا جعله باشه قیمن میشه چون هر دو هست ارز کنم که اون اون اخور قیمنه علل قیمون هست فجعل علیهم قیمون یا فجعل علیهم خدا بر مردم ایش قیمی قرار داده که یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام و برپا میدارد در میان اون حدود و احکام را که اگر تخلف کردن اون چرا که وزیر زجر و تعذیر و حد است برای کسی که کار خلاف بکنه یقیم علیهم الحدود و الاحکام خب این یک جهت این یه قسم از اون عبارتی که ما میخواییم به سیستم رو بکنیم همینه ما میخواییم بگیم که خب اینو درست است که امام علیه السلام و فضل هم از امام علیه السلام نقل کرده است که ائمه را قرار داده برای اینه ولی همونطور که تعبیر هست لما جعل اولی الامر و امر به طاعتهم چرا اولی الامر را قرار داده برای اینکه مردم هر کسی سر جای خودش باشه و هیچ کس از اون حدی که خداوند را شعین کرده فراتر نره حرامی رو مرتکب میشه با دو ترک نکنه. این یه عبارت. دو تا عبارت دیگر هم هست که انشالله بعد میکنیم و دنبال میکنیم. انشالله با توفیق بود. انشالله با محمد
در رابطه با قلول امریست که
قلول امریست که
امام معصوم
نه نه چرا جهل قلول امریست علیه که هم بسیم و یار ما توزیم انشالله با
توزیم جا ببخشید دلایل عقلی رو مبنه
دلیل عقلی چیه؟ بله عقل رو بکنم این که باید فقیه مثلا ولی هم باشه
چرا بحث باید فقیه الان بیشتر
بیشتر همینه بحث بچه برای ولایت فقیه همین دو هم نمیرسه میشه اگه چیزی بی خود گفتیم رو چه فجعل علیهم امینا که مراقبشون باشه. پس احتیاج هست به این که امینی براشون باشه. این احتیاج هم نسبت ولی امر است، ولی امرش معصوم باشه، غیر معصوم باشه.
آجا در روی محمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس میشه بگیم چون شخص مشهوری بوده بر مشاهیر اگر قدحی باشه مردم پوشیده نمیدارن، یعنی حتما ای به شوهر کجا
میشه؟ غیر از این که تازه گفتم توی بوده حتی که تنوبت حق کرده رضی الله عنه
اگرم نگفته بودن چون مشهوره
حالا رضی الله عنه بوده بالاتر از بوده Thank you.